رب نیاید. اما کارخانه رب سبب شده بود زمستان هم برای اهالی محل بوی تابستان بگیرد.
اون سفر رو برگردون اولش عزیزم. کاش زندگی آدم مثل یه صفحه گرامافون بود و هر وقت میخواستی بتونی به عقب برش گردونی.
کارخانه گوجه فرنگی بلای کاهگلی داشت، شاید بیشتر از 15 سال دوام نیاورد، چرا که پختن یکی از تخصصهای خانمهای ایرانی بود و کمتر کسی سراغ رب گوجه فرنگی می رفت. تا اینکه اواسط دهه 30 کارخانه تعطیل شد و زمین آن به باغ اوس محمد باقر رضایی اضافه شد، باغ بزرگی که مساحتش به 4000 هکتار می رسید، باغی پر از درخت توت که درختهای آن در بخشای تعیین شده اجاره داده می شد. زمانی که کارخانه گوجه فرنگی تعطیل شد، تا چند وقت ایستگاه درشکه آن را به ایستگاه گوجه فرنگی می شناختند، اما خیلی زود به دلیل وجود باغ توت اوس محمد باقر نامش را به ایستگاه رضایی تغییر دادند. حتی بعدها هم که خودرو و خط 24 اتوبوس آمد، این نام حفظ شد. تا همین 50 سال پیش هم چهارراه رضایی که تقاطع نواب شمالی، جنوبی، بریانک شرقی و غربی بود وجود داشت که بعدها به علت توسعه و گسترش خیابانها این چهارراه به محدوده بولوار بریانک تبدیل شد. ولی هنوز هم وقتی اهالی می‌خواهند نشانی بدهند می‌گویند چهارراه رضایی. این چهارراه یکی از مشهورترین چهارراه‌ها و قدیمی‌ترین های منطقه است که بعد از چهارراه گلی و اناری از آن یاد می‌شود. جایی حوالی کوچه سالار اعظم و مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام. البته بخش‌هایی از آن مدتی گرمابه عمومی اطلس بود که به تدریج به آپارتمان و مغازه تبدیل شد. از آن چهارراه فقط نامش باقی مانده و خاطرهایی که همسن و سالهای کارخانه آن را دوره و برای جوانترها تعریف می‌کنند. و اکنون گذری در موسیقی تهران دیروز.
گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 217.
خرقه رهن می و مطرب شد و زنار به ما صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان جای دار کو زل تا بعد آم شد رش جاودان کس نشنیدم که در این کار به ما جاودان کس نشنیدم که در این کار به ما.
این گذری بود بر تهران از دیروزها تا به امروز، در گذر پرپیچ و خم تاریخ دیرین شهرمان. تا گذری در تهران، خداحافظ.
بله، این هم گذری در تهران قدیم و یاد از روزهای قدیمتر تهران. انشالله که همچنان عشق و شور و صفای زندگی توی وجود همه مردمان شهرمون تهران و همه مردمان کشورمون همچنان بجوشه و بخروشه و همه با امید به زندگی روزها و لحظه‌های خوبی رو انشالله برای همدیگه بسازیم. 11:37 دقیقه است. بریم بپردازیم به موضوع برنامه‌مون و تماس‌های تلفنی و پیامک‌های شما. اونهایی که هنوز از موضوع برنامه ما مطلع نشدن، بگذارید پیغام‌ها رو بخونم براتون و تلفن ها رو بشنوید، حتما متوجه میشید. اگر نه، باز هم تکرار میکنم براتون. خیلی خوش اومدید به جمع ما، در خدمتی ما، همراه شما. سلام به همه شما، خدا قوت. سلیمی هستم از تهران. به نظر من حجاب نشانه شخصیت یک ایرانی هست، مخصوصا خانوم ها و البته آقایون در همه موارد. ممنونم ازتون. سلام و عرض احترام. حیا در لغت به معنای شرمساری است و عفت هم به معنای خودداری است. مصادیق و کاربرد این واژه هم در زندگی هر شخصی می تواند مسیر زندگی او را انتخاب کند. حجاب و عفاف فقط به بانوان اطلاق نمی شود، بلکه آقایان هم باید رعایت کنند. حجاب در نگاه، عفاف در گفتار، حیا در رفتار و چند نقطه. با تشکر از شما تیم برنامه ساز روزهای شنبه، آقای محمود اسدی از قیام دشت. با سلام و خدا قوت خدمت همه شما. من امنیت اجتماعی و احساس رضایت و امنیت خودم را در حجاب می‌بینم و در حد عرف هم رعایت خواهم کرد. انشاءالله همه با هم با رعایت بهداشت و به لطف و عنایت خداوند کرونا رو هم شکست خواهیم داد. انشاءالله به امید خدا. خیلی متشکرم ازتون.
سلام، صبح بخیر. اعظم قدیزاده هستم، از تهران تماس میگیرم. حیا و عفت تو زندگی خیلی خوبه. اگر تو حیا و عفت داشته باشی، بعد زبان نباشی، دوستان زیادی خواهید داشت. و بالعکس اگر خدایی نکرده این دوتا رو نداشته باشی، همیشه تنهایی. متشکرم. شنونده روشندل شما سپاسگزارم. خدا نگهدار. ممنونم.
با سلام خدمت شما. به نظر من و با توجه به همه مطالعاتی که داشتم، عفاف و حجاب از ما قبل تاریخ هم وجود داشته بین انسان‌ها و همچنان هم ادامه خواهد داشت. اما این ما هستیم که با امر به معروف خودمون، یعنی رعایت اون، درک خودمون و میزان برداشت درستمون رو از حجاب به جامعمون منتقل میکنیم. البته این واقعی و درست است که حجاب برای خانم ها مانند ماندن یک مروارید در صدف است. آقای رضا راهنورد از میدان فلاح این پیامک رو برای ما ارسال کردند. خیلی متشکرم ازتون برادر بزرگوار، سپاسگزارم. سلام به شما و ممنون از برنامه پر انرژیتون. خیلی متشکرم. ما انرژیمون رو به طور مستقیم و خاص از همه شما شنونده های گلمون میگیریم و دست همه همکارانم درد نکنه که برنامه روزهای شنبه رو اینقدر پر انرژی میکنن. به نظر من هر جا که حیا باشه آبرو هم هست. آقای نادرزاده این جمله زیبا رو برای ما ارسال کردن در مورد موضوع برنامه‌مون. خیلی متشکرم ازتون. سلام، روز شنبه‌تون بخیر. حجاب به نظر من فقط در پوشش نیست. حجاب در حرف زدن، حجاب در خندیدن، حجاب در رفتارمون با دیگران و از همه مهمتر حجاب و خودداری از نینداختن زباله روی زمین. تو رو خدا راحت زباله‌هاتون رو روی زمین نندازید. کمی سطح‌های زباله‌مون رو هم دریابیم و نظافت و تمیزی محله و شهرمون رو. خیلی ممنونم. این رو آقای مجید از مسعودیه همراه همیشگی و صمیمیمون برای ما ارسال کردن. خیلی متشکرم آقا مجید، سپاسگزارم. به هر حال به نظر من اینکه آقایون انقدر در این موضوع دارن مشارکت میکنن و صحبت میکنن اتفاق بسیار خوبی است و همون نکته بسیار مهم که خیلی ها فکر میکنن که اگر بحث حجاب میشه فقط بعد برای خانم های مسئله مطرح باشه، این نکته رو داره امروز در برنامه سعادت و باد واقعا روشن میکنه که حجاب برای همه افراد یک جامعه مطرح است و میزان رعایت کردنش هم واقعا به شخصیت همه افراد جامعه مربوط میشه. حجاب تنها در رعایت پوشش نیست، حجاب در خیلی چیزهای دیگر هم هست که امروز انشالله بیشتر در کنار شما راجبش با هم صحبت میکنیم. آقای مهندس عباس روحی فراتی از سعادت آباد شنونده همیشگی ما برای ما پیامک ارسال کردن. یک کاش راجع موضوع برنامه‌مون هم میفرمودید آقای مهندس. خیلی ممنونم از همراهیتون، سپاسگزارم ازتون. شماره 937 4 شماره پایانی 1154 که خودشون رو معرفی نکردم به خاطر همین من شمارهشون رو اعلام کردم، نوشتن که سلام، به نظر من ضعف مردها و متاسفانه چشم چرانی آنها به منزله استقبال از بی‌حجابی باعث تشویق بی‌حجابی شده. چرا به وظیفه آقایون در عفت چشم کمتر اشاره میشه؟ ممنونم از پیشنهاد شما. انشالله که حتما سعی میکنیم که امروز با دعوت یک کارشناس محترم در برنامه‌مون حتما راجع به این موضوع هم صحبت بکنیم. هرچند ما هر جا که مجال بوده و راجع به این موضوع صحبت کردیم و اون چه که دانش شنونده‌هامون هم داره نشون میده میدونن و میدونیم که این موضوع اصلا جنسیت نمیشناسه، یعنی رعایت حجاب و عفاف و عفت داشتن جنسیت نمیشناسه. همه افراد یک جامعه به یک نسبت در مقابل اون مسئول هستن و باید این مسئولیت رو هم بپذیرند و انجامش بدن. به هر حال خیلی ممنونم از پیشنهاد ارزنده شما، حتما بهش خواهیم پرداخت. سلام، خدا قوت. برنامه سعادت آباد، همه چی عالی. مجری و برنامه ساسا، ممنونم ازتون، خیلی متشکرم، خیلی لطف دارید و گفتن چه موضوع مفید و عالی دارید امروز آقای خانم مصطفی از شهریار. خیلی ممنونم ازتون، انشالله که بتونیم در کنار شما و با همت شما این موضوع رو امروز اونطور که باید و شاید بهش بپردازیم و رضایت شما رو هم در این زمینه حتما سعی بکنیم که جلب بکنیم. متشکرم از همه شما عزیزان. 11:46 دقیقه، 30094 سامانه پیامکی ما. بفرمایید راجع به موضوع عفاف و حجاب و مصادیق اون و نحوه رعایت اون به نظر شما، البته از طرف افراد جامعه صحبت میکنیم. پیامک ارسال بفرمایید، تلفن بزنید و نظر بدید. ممنونم ازتون. ممنونم از همه شما. ساعت 11:51 دقیقه از اینجا سعادت آباد روزهای شنبه است. ما در خدمت شما هستیم با موضوع عفاف، حجاب، مصادیق اون و اینکه شما چقدر ضروری میدونید رعایت اون رو در جامعه. اما بپردازیم به موضوع تهرانگردی و ایرانگردیمون که موضوع ثابت برنامه‌مون هست. امروز در خدمت سرکار خانم شهرزاد عباسی هستیم، کارشناس محترم تهرانگردی و ایرانگردی. خانم عباسی عزیز سلام می‌کنم به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدید، بفرمایید، خواهش می‌کنم. سرکار خانم عباسی صدای بنده رو میشنوید؟ فکر کنم خیلی منتظر موندن پشت خط، احتمالاً قطع شد تماسمون. من پوزش میخوام از شما شنوندگان عزیز. یه چند ثانیه اگر که به ما فرصت بدید و یک فضای موسیقایی رو بشنوید، ان شاءالله ما سعی میکنیم که باز هم با خانم عباسی عزیز ارتباطمون رو برقرار بکنیم و ایشون بیان روی خط و راجع به موضوع ایرانگردی و تهرانگردیمون به ما کمک بکنه. داشتم میگفتم جهانگردی، یادم اومد که جهان خیلی بزرگه و شاید ما نتونیم در مجال کوچیک و کوتاه برنامه‌مون راجع بهش صحبت بکنیم. اما ممنونم از همدلی و همراهیتون. روزتون خوش باشه، ان شاءالله هر جا که هستید همراهمون باشید. اومدن روی خط؟ خب منتظرشون میمونیم. بسیار عالی. تلفن‌ها رو اعلام بکنم، موسیقی بشنویم تا خانم عباسی بیان پشت خط. بفرمایید. خبر رسید که سرکار خانم عباسی الان پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. خانم سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید. پوزش که شما رو پشت خط نگه داشتیم، ببخشید، بفرمایید.
سلام خانم اسرابادی، روزتون بخیر باشه.
متشکرم ازتون.
سلام میکنم به شنوندگان عزیز و مهربون سعادت آباد.
ممنونم ازتون.
امروز میخوام در مورد واقعه‌ای که باعث شد امروز روز حجاب و عفاف نامگذاری بشه صحبت کنم. و بعد از اون یه مسجد خیلی قدیمی رو در تهران بهتون معرفی کنم.
بله بفرمایید.
امروز شنبه 21 تیر ماه هستش، روز حجاب و عفاف. 85 سال پیش هم 21 تیر 1314 شنبه بوده. شنبه‌ای که با امروز یه تفاوت خیلی بزرگ داشت، یه شنبه خونین بوده. چرا؟ چون مردم توی مسجد گوهرشاد به جرم دفاع از حشدیت و عفت بانوی ایرانی به خاک و خون کشیده شدن. داستان از چه قرار بود؟ رضاشاه بعد از سفر ترکیه، ضمن صحبت از پیشرفت‌هایی که می‌خواست به مملکت بده، از تغییر لباس مردان و رفع حجاب زنان سخن گفت. اوایل خرداد ماه 1314 بود که با هیئت دولت یک جلسه ای رو گذاشت و دستور به این تغییر داد و از معاون و وزرای خودش خواست تا این تغییر رو از اونها شروع کنن. آقایون کلا شاپو به سر بذارن، رو به مجالس برن و مثل غربی ها کلاه از سر بردارن در مجالس و خانوم ها هم کشف حجاب کنن. بعد از این جلسه توی شیراز یه مجلسی به یه بهانه برپا شد و در اختتامیه این مجلس یه عده ای از دوشیزگان به صحنه اومدن، نقاب ها رو از بر برداشتن و شروع به پایکوبی کردن. این خبر مثل بمب توی کشور ترکید، باعث شد که یه سری تجمعات توی کشور پیش بیاد، توی مساجد، توی شهرهای مثل شیراز، تهران، تبریز و بزرگترین تجمعات رو در مسجد گوهرشاد مشهد داشتیم که روحانیون معترض به منبر رفتن و از این تغییر لباس جلوگیری خواستن بکنن. تغییر لباس به معنای تغییر فرهنگ یه ملته. چه احادیث هم اومده که هر کسی خودش رو شبیه به یه گروهی بکنه از اون گروه به شمار میاد. گذشت همه این اتفاقات افتاد تا رسیدیم به جمعه 20 تیر. 20 تیر توی مسجد گوهرشاد قزاق‌ها 100 نفر از مردمی که توی مسجد جمع شده بودن و به این تغییر پوشش اعتراض داشتن رو کشتن و زخمی کردن. اما مردم غیور ما متفرق نشدن، رفتن با ابزارالات کشاورزی مثل دات و بیل و اینها کلشون رو مسلح کردن و بازگشتن به سمت مسجد گوهرشاه. مجتهدین هم به جمع مردم در گوهرشاد پیوسته بودند و قبل از تجمع در گوهرشاد مجتهدین تلگرافی رو به رضا شاه مبنی بر اعتراضشون به این تغییر پوشش داده بودند و منتظر پاسخی از سمت شاه بودند. وقتی که اطراف مسجد پر میشه از قزاق‌های مسلح، نایب الطلیه رضا شاه از داستان و نقشه کشتار جمعی مطلع میشه. برای اینکه بخواد جلوگیری کنه از اینکه مجتهدها داخل مسجد باشن و تجمعات بعدی به وجود نیاد، از طریق یه پاسخ غیر واقعی تلگراف میاد یه حربه ای رو به کار میبره که مجتهدین رو از مسجد گوهرشاد به مسجد دارالطلیه میکشونه. وقتی که اینها رو اونجا نگه میداره، قزاق‌ها با شروع شنبه 21 تیر ماه شروع به تیرباران مردم توی صحن مسجد گوهرشاد میکنن و یه کشتار خونین به راه میندازن و ما 21 تیر ماه رو به احترام مردمی که برای دفاع از پوشش حجاب و عفاف مملکتمون کشته شدن به عنوان روز حجاب و عفاف نامگذاری کردیم.
بله.
و امیدوارم که روح همشون شاد باشه و الان در بهشت بر این جاشون باشه
انشالله.
و مورد بعدی،
بله،
حالا میخوایم بریم به سمت قدیمی ترین مسجدی که ما در تهران داریم.
بله.
یه مسجد هست که اغلبمون وقتی که به سمت بازار بزرگ تهران رفتیم، خرید داشتیم، میخواستیم بازار رو ببینیم، از کنارش رد شدیم، داخلش نماز خوندیم، ولی از تاریخش خبر نداشتیم. مسجدی هستش که سال 75 در آذر ماه به فهرست آثار ملی ثبت شده پیوسته و اسمش مسجد جامع بازار یا مسجد عتیق هستش. مسجد عتیق تا سال 57 تنها مسجد جامع تهران بوده، ولی بعد از سال 57 امام خمینی رحمت الله فتوایی دادن مبنی بر قرارگیری تهران در میان شهرهای بزرگ. شهرهای بزرگ میتونن چند مسجد جامع داشته باشن. مساجد جامعی مثل مسجد جمهوری، افسریه، نارمک، پونک، زرابخونه، چیزر و شمیراناس بعد از فتوای امام راحل ساخته شد.
بله.
این مسجدی که الان داریم ازش یاد میکنیم، مسجد جامع بازار یا مسجد عتیق، به خاطر اینکه در مرکز شهر قرار داره از اهمیت ویژه‌ای هم برخورداره. البته نباید اهمیت معماریش رو هم از یاد برد. میخوام الان راجع به یه سری از سندهای که از این مسجد توشون نام برده شده صحبت کنیم که قدیمی ترین سندی که مربوط به این مسجد هست و این مسجد رو ثبت کرده یه نقشه از شهر تهران هستش که سال 1275 قمری توسط پروفسور گریشمن فرانسوی ثبت شده. و مورد بعدی که میخوام ازتون بگم که تاریخ احداث این بنا رو گفته،
بله،
در دانشنامه جهان اسلام هستش.
بله.
معذرت میخوام. در دانشنامه جهان اسلام هستش که تاریخ احداث این مسجد رو به دوران شاه عباس صفوی، شاه عباس دوم صفوی اشاره کرده، یعنی سال 1072 قمری. مورد بعدی که از ساخت این بنا یاد شده در کتاب آثار تاریخی تهران تألیف آقای مصطفی هستش که سال ساخت بنا رو به قرن نهم هجری ربط دادن. ما تو برنامه قبلی با هم در مورد شکل‌گیری شهر تهران صحبت کردیم.
بله.
شکل‌گیری شهر تهران به دستور شاه